اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 9 ماه اوت را که با 28 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها، صدها پناهجوی افغان بروز یکشنبه 26 ماه فوریه به خاطر تاخیر دریافت ویزای ایالات متحده در اسلام آباد پایتخت پاکستان مظاهره کردند. این شهروندان افغان به دلیل خطر و تهدیدی که از سوی طالبان متوجه آنان بوده، از طریق برنامه اسکان مجدد افغانهای معروض و خطر در پاکستان به سر میبرند و منتظر دریافت ویزای امریکا هستند. برنامه اولویت یک و اولویت دوی حکومت ایالات متحده که به نام P1 و P2 یاد می شود، برای پیگیری سریع صدور ویزا برای افغانهای در معرض خطر از جمله ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر طراحی شده است. این برنامه پس از مسلط شدن مجدد طالبان در افغانستان ایجاد شد. بر اساس این برنامه، افراد واجد شرایط باید برای حکومت ایالات متحده، یک سازمان رسانه‌ای مستقر در ایالات متحده یا سازمان غیر حکومتی در افغانستان کار کرده باشند و باید از سوی کارفرمای مستقر در ایالات متحده معرفی شوند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا می‌گوید با دلیل چندین دهه جنگ در افغانستان، این کشور یکی از بالاترین سطوح آلودگی مهمات انفجاری در جهان و بیشترین ماین و مواد منفجر نشده را در اراضی خود دارد. این اداره ملل متحد دیروز دوشنبه 27 ماه فوریه با نشر توییت گفته است که برای بررسی، خنثی‌سازی مهمات انفجاری، پاکسازی ماین‌ها و ارزیابی خطر در سال روان میلادی به حدود 18.3 میلیون دلار در این کشور نیاز است. اوچا گفته است این بودجه همچنان برای حمایت از 1.4 میلیون نفر از بازماندگان رویدادهای انفجاری نیز هزینه خواهد شد. با گفته این اداره ملل متحد، 4.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمندان هستند که در رویدادهای انفجاری آسیب دیدند. این در حال است که پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ و ماین‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده خواستار توجه در این زمینه شده بود. مقام‌های طالبان مدعی‌اند که در جریان یک عملیات بر یک مخفیگاه گروه داعش در شمال شهر کابل، دو عضو شاخه خراسان این گروه را کشته و یک تن دیگر آنان را بازداشت کرده‌اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه، ادعا کرده است که این حمله شام روز یکشنبه 26 ماه فوریه بر یک محل بود و باش گروه داعش در ساحه شهرک زاکرین از مربوطات حوزه 17 امنیتی در شمال کابل انجام شد و بسیاری از تجهیزات نظامی به شمول 2000 کلاشینکوف و یک واسکت انتحاری به دست آنان افتاده است. در همین حال برخی از شاهدان عینی گفتند که درگیری حوالی ساعت 6 شام به وقت محل میان دو طرف آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه یافت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امور سفارت افغانستان در تهران دیروز دوشنبه رسماً به دیپلماتان آنان سپرده شد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، بر رسانه ها گفته است که صبح دیروز 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند. دیروز دیپلمات های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران تسلیم دادند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات های خود را به تهران در روابط بین افغانستان و ایران یک گام مثبت خواند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، دیروز دوشنبه گفت گمان برده می شود که بیش از 24 پاکستانی در جمع 59 نفر باشد که بر اثر غرق شدن قایق حاملشان در ساحل ایتالیا جان باختند. قایق این مهاجران به سمت اروپا در حرکت بود که در اثر تصادم با صخره ها در هم شکست. مقامات گفتند که حداقل 81 تن از این حادثه جان سالم به در برده که 20 تن آنها برای مراقبت صحی به شفاخانه انتقال داده شد. گفته می شود این قایق چوبی که از ترکیه حرکت کرده است حامل مهاجران افغان و ایرانی هم بود. دفتر مهاجران سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که از سال 2014 تا کنون بیش از 17,000 مهاجر در بحیره مدیترانه جان باخته و ناپدید شده اند. تنها در سال جاری بیشتر از 220 تن جان باخته اند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقادات شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی آن بر اوکراین دیروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 ماه فوریه تا 4 ماه اپریل دوام خواهد کرد، منشی عمومی ملل متحد انتونیو گوترش گفته است که تقریبا 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند که یک رقم بی سابقه است. با گفته او منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت حمله قرار دارد. در هفته دوم این نشست وضعیت حقوق بشر و خصوص وضعیت زنان در افغانستان و در هفته چهارم وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران بررسی خواهد شد. گزارشگران ویژه حقوق بشر این دو کشور هم گزارش خواهند داد. رسانه‌های دولتی کوریای شمالی دیروز گزارش دادند که کیم جونگ اون رهبر آن کشور کنفرانس سیاسی بزرگی را برای بهبودی سکتور زراعتی در خلال ارزیابی‌های خارجی مبنی بر بدتر شدن ناامنی غذایی مزمن این کشور افتتاح کرد. احتمالاً همگیری کووید 19 واردات غیر رسمی غلات را از چین مختل کرده است و حکومت فروش غلات را در مارکت محدود ساخته است. گزارش‌های تایید نشده می رساند که شمار نامعلوم از مردم کوریای شمالی بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. اما اکثر تحلیلگران نشانه ای از تلفات جمعی و یا قحطی در کوریای شمالی را مشاهده نکردند. زلزله به شدت 5.6 درجه به مقیاس ریکتر دیروز دوشنبه مناطق جنوبی ترکیه را تکان داد. این زلزله 3 هفته پس از زلزله ویرانگری رخ داده است که در منطقه فاجعه به بار آورد. اداره مدیریت حوادث ترکیه گفته است که در این زلزله شماری از ساختمان‌ها ویران شده و حداقل 1 تن جان باخته است. رئیس اداره مدیریت حوادث ترکیه یا AFID گفته است که در این زلزله که مرکز آن در شهر یسیلیورت در ولایت مالاتیا قرار داشت 69 تن زخمی شدند و بیش از 10 ساختمان در این زلزله تخریب گردیده است. مالاتیا یکی از 11 ایالت است که در نتیجه زلزله به اندازه 7.8 درجه و مقیاس ریکتر صدمه دیده بود. زلزله ای که بخش های جنوب ترکیه و شمال سوریه را به تاریخ 6 ماه فوریه ویران کرد. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن دیروز دوشنبه گفته است که کشورش 400 میزایل کروز نو تاماهاک را از ایالات متحده خریداری می کند تا قدرت دفاعی خود را در برابر چین و سایر تهدیدات تقویت نماید. کیشیدا اما به دلیل حساسیت نظامی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اوایل ماه جاری وزیر دفاع ژاپن گفته بود که کشورش بودجه حدود 211 میلیارد ین که معادل 1.5 میلیارد دلار است را برای خریداری میزایل ها در سال مالی آینده در نظر گرفته است. اداره کیشیدا می خواهد ظرفیت دفاعی ژاپن را در برابر قدرت نظامی روزافزون چین و آزمایش های میزایل های کوریای شمالی افزایش بخشد. تهاجم روسیه بر اوکراین همچنین این نگرانی را ایجاد کرده است که چین ممکن است سعی کند جزیره خودمختار تایوان را که بیجینگ آن را بخشی از خاک خود می‌داند تصرف نماید. ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم قانون اساسی صلح طلبانه داشته است و اصرار دارد که توانایی‌های نظامی خود را به اندازه نگه دارد که برای دفاع از کشور کافی باشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه فراهم کرده ایم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که شارژ دافیر این وزارت کارش را به صورت رسمی در سفارت افغانستان در ایران آغاز کرده است. وزارت خارجه ایران تحویل و تحولات داخلی سفارت افغانستان را امر داخلی و مربوط به افغانستان خوانده و گفته است که در این روند هیچ دخالتی نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که در 10 ماه نخست سال روان خورشیدی 2.7 میلیون تن زغال سنگ از طریق بندر تورخم به پاکستان صادر شده که در مقایسه به سال گذشته حدود 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس معلومات وزارت مالیه حکومت طالبان در سال 1400 خورشیدی 948 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر شده بود که عواید آن به 1 میلیارد و 893 میلیون افغانی می رسید. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در گفتگو گفت که از درک صادرات زغال سنگ امسال 2 میلیارد و 43 میلیون افغانی معادل بیش از 136 میلیون دلار عواید گمرکی به دست آمده است. سخنگوی این وزارت افزود که بر علاوه زغال سنگ در 15 ماه گذشته در مجموع صادرات افغانستان به کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته که نزدیک به 2 میلیارد دلار رسیده است.
بخواب مصادرات بکلنی دول
در گذشته صادرات ما در سال از 800 میلیون دلار بیشتر نمی‌شد، اما امسال صادرات نزدیک به 2 میلیارد دلار می‌رسد. این یک دستاورد است. دلیل آن نیز آن سهولت‌هایی است که وزارت مالیه و سایر نهادها در بخش‌های مختلف ایجاد کردند. زغال سنگ یکی از اقلام صادراتی مهم ماست که نسبت به گذشته تقاضا در منطقه و جهان افزایش یافته و صادرات آن نیز بیشتر شده است.
هم پسیم اونری که تقاضا ډیره شوی ده او هم صادرات
ډیر شوی. اخمل افزود که عواید جمع‌آوری شده در 10 ماه اخیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.2 میلیارد افغانی افزایش یافته است. حکومت طالبان از سال گذشته صادرات زغال سنگ را از افغانستان به پاکستان آغاز کرد. در حال حاضر روزانه بین 6 تا 10 هزار تن زغال سنگ به این کشور صادر می شود. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه در پاسخ به این انتقاد که این وزارت زغال سنگ را با قیمت ارزان به پاکستان صادر می کند گفت که در حال حاضر مصرف زغال سنگ در خارج از افغانستان بین 240 تا 280 دلار آمریکایی در هر تن است و طبق بررسی های این وزارت با قیمت زغال سنگ در بازار بین المللی تفاوت ندارد. حقمل افزود
از موجب زغال سنگ ریالیتی تکس
مالیه ریالیتی زغال سنگ ما، هزینه کارگران، کرایه موتر، محصول گمرکی، تمام اینها اگر حساب شود، زغال سنگ که از افغانستان صادر می شود حدود 250 تا 280 دلار هر تن آن تمام می شود. اگر به نرخ جهانی ببینیم تقریبا به همان معیار است و برخی کشورها حتی نرخ‌های پایین‌تر دارند. بنابراین ما نمی خواهیم و نه بخش از سیاست ماست که چیزی را ارزان‌تر از ارزش واقعی آن بفروشیم.
یا خپل تراغه واقعي ارزش په کم ارزش باندې او خاصي
مقامات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان پیشتر گفته بودند که با تاجران افغانی قرارداد زغال سنگ را امضا کردند و تاجران افغان پس از آن زغال سنگ را به تاجران پاکستانی میفروشند. افغانستان در کنار سایر ذخایر معدنی طبیعی دارای ذخایر عظیم زغال سنگ است که قبل از سال گذشته فقط برای گرم کردن خانه ها در فصل سرما در این کشور استفاده داخلی داشت. عیسی رضایی استاد اقتصاد نسبت به ارقام وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد افزایش صادرات ابراز تردید می کند و می گوید که حتی این ارقام با آمار اداره ملی احصایی این حکومت تفاوت زیاد دارد. آقای رضایی به صدای آمریکا گفت که اگر صادرات واقعا افزایش یافته است، باید تاثیر افزایش صادرات را بر تولید کنندگان، صادر کنندگان، کشاورزان و سایر گروه‌های درگیر در فرآیند صادرات دید. این استاد اقتصاد با اشاره به اثرات خشکسالی مدام در افغانستان و از بین رفتن محصولات گفت که این کشور چیزی برای صادرات زیاد نداشته است.
ادعای طالبان چنین چیزی را برخلافش را ثابت می‌کنند. اگر در آینده بتوانیم عواید صادراتی را افزایش بدهیم، قطعاً اقتصاد مردم بهتر خواهد شد، وضعیت کسب و کار در افغانستان تغییر خواهد کرد، وضعیت درآمد صادرکنندگان افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین زارعین ما، دهقانان ما، کسایی که در بخش کشاورزی، در بخش خدمات ترانسپورتی محصولات زراعتی مصروفاً، اینا حتماً تغییرات را در کسب و کارها و درآمدشان حس می‌کنند.
اما بانک جهانی در گزارش به تاریخ 6 دلو سال جاری گفت که وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 2022 نسبت به یک سال پیشتر آن بهتر بود و در 9 ماه سال گذشته کالاهای تجارتی را به ارزش 1.7 میلیارد دلار به خارج صادر کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
امروز 52 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو آغاز شد. این اجلاس که وضعیت حقوق بشر را در کشورهای مختلف به بحث می‌گیرد، تا 4 ماه اپریل سال جاری ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود در این اجلاس روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث شود. برای بحث بیشتر در این مورد، نجیبه خلیل مصاحبه با نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام داده که با هم میشنویم.
چقدر کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد علاقمند بحث در مورد وضعیت افغانستان هستند با توجه به جنگ در اوکراین که توجه به او طرف معطوف است؟ آیا وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز موضوع مورد بحث برای اعضای شورای حقوق بشر است؟
بله، وضعیت حقوق بشر افغانستان در آجندای 52 اجلاس شورای حقوق بشر هست. با تاریخ 7 گزارشگر ویژه افغانستان آقای ریچارد بنت گزارش شد برای شورا پیشکش میکنه که وضعیت افغانستان خصوصا وضعیت حقوق بشر برای زنها، برای اقلیت‌های مذهبی، وضعیت حاکمیت قانون یا عدم موجودیت قانون، فضای نبود فضای مدنی، حق آزادی بیان و حق اجتماعات و بجا شده ها و همچنان توقیف اجباری افسرها و صاحب منصبهای اردوی قبلی افغانستانی بحثایی است که مطرح میشه و یک سلسله پیشنهادات هم گزارشگر ویژه خواهد داشت. ولی در صحبت آقای گوترش سکرتر جنرال هم موضوع افغانستان بحث شد، مرمدار در آخر بحث بود و وزرای خارجه یک تعدادی از کشورها هم برای موضوع افغانستان اشاره داشتند. ولی بحث همی است که شما یاد کردین که وضعیت اوکراین در نزدیک اروپا فضا را یک مقدار به خاطر تمرکز بالای وضعیت افغانستان محدود ساخته.
اندیشه برخی از شهروندان افغانستان میگن که تنها بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در نهادهای بین المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چی سود به قربانیان جنگ و خشونت دارد، در صورتی که هیچ اقدام عملی علیه ناقضین حقوق بشر گرفته نمیشه. نظر شما در این مورد چیست؟
یک پرسش بسیار بجای است و یک پرسش هم است که از یک گروهی از مردم جهان که مردم افغانستان باشه از طرف از او مطرح میشه که واقعا جهان در 1.5 گذشته، در 2 گذشته اونها را فراموش کرد و سپرد برای یک گروهی که خود جهان در مقابل از او 20 سال به نام گروه تروریستی میجنگید. فکر میکنم سوال بسیار بجای است. ولی از طرف دیگه ما میخوام تاکید بکنم که یگانه ارگان بین المللی، سازمان ملل متحد که تمرکز جدی بالای مسئله افغانستان داره، بحث افغانستان به شکل بسیار واضحش مطرح میشه و صدای مردم افغانستان، صدای دختر و زن افغانستان، صدای امو بندی ها و صدای فامیل های کسایی که اولادشون کشته شده بیرون میشه و از بجوشده های داخلی همین شورای حقوق بشر است و یگانه فکر میکنم روزنه امید فیلده نمیست. بخاطر از این که یک مقدار رسیدگی صورت بگیره، ما تلاش داریم که یک کمیسیون نظارتی و یک تیم خطیا در قسمت قضایای حقوق بشر ترتیب شود که بتانه این قضایا را به محاکم بین‌المللی ببره و یک راه را برای عدالت در افغانستان باز کنه.
آقای اندیشه، پیشنهادات مشخص شما برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در اجلاس چی است؟
پیشنهادات ما همی است، در حالی که این پیشنهادات هنوز هم بعضی ملاحظات سیاسی متاسفانه از بعضی کشورها تا کشورهای دوست نزدیک ما وجود داره در قسمت ایجاد یک کمیسیون نظارتی یا هیئت حقیقت‌یاب، در حالی که هیئت حقیقت‌یاب بر اوکراین، هیئت حقیقت‌یاب حتی در موضوع ایران و در موضوع میانمار تنظیم شده، ولی هنوز در قسمت افغانستان یک مقدار تعلل وجود داره. ما پیشنهادات مشخص خود دمی دور برای شورا در بیانیه خود مطرح میکنیم و همچنان ما در صحبتی که با کمیسار عالی داشتم، امروز صحبتی را که با خود سکرتر جنرال وایسی داشتم، این بحثا را مطرح کردیم که به خاطر هم وضعیت حمایت از حقوق بشر هم تغییر وضعیت فعلی یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که شامل همین کمیسیون نظارتی و اگر قطعیاب میشه، چون تا وقتی که بحث حسابدهی وجود نداشته باشه، تا وقتی کسایی که تخطی سریع از حقوق بشر میکنن، مردم عملا هر روز زجر میتن و مردم از مکتب رفتن و از تحصیل نباز میدارن، به این اساس ما پیشنهاد مشخص داریم، تلاش داریم که امسال خدا بخواه این پیشنهادات عملی شه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از پناهجویان افغان که در اسلام آباد به سر میبرند و تا کنون موفق به دریافت ویزه مهاجرت به ایالات متحده نشدند، مظاهراتی را به راه انداختند. این شهروندان افغانستان به دلیل خطر و تهدیدی که از سوی طالبان متوجه آنان بوده، از طریق برنامه اسکان مجدد افغانهای معروض به خطر در پاکستان به سر میبرند و منتظر دریافت ویزه امریکا هستند. برای آگاهی بیشتر از چگونگی خواسته ها و وضعیت این پناهجویان، من فوزیه احسان مصاحبه با عنایت الله امید، خبرنگار و از هماهنگ کننده های این مظاهرات انجام دادم که اینک به توجه می رسد. آقای امید، تعداد زیادی از پناهجویان در پاکستان مظاهراتی را راه اندازی کردند. هدف این مظاهرات چی بود؟ این مظاهرات به چی منظور راه اندازی شده بود؟
بله، امیر قمده که شما هم به جریان شاید باشین که به شمول خودم تعداد کسایی که کسای P1 و P2 داشتن وقتی که در افغانستان بودیم برشان گفته شده بود که اگر اینا در کشور سوم بروند کیسشان فعال میشه و پروسیجر کیسشان در حدود 12-18 ماه تکمیل میشه و انتقال صورت میگیرد. اما متاسفانه بعد از اینکه در پاکستان ما آمدیم، از خودم تقریبا 8 ماه میشه، اما کسایی که هستن که بیشتر از 18 ماه میشه که در پاکستان آمدن، اما کیسشان، سرنوشت کیسشان تا هنوز معلوم نیست و هیچ پیشرفتی وجود نداره. ما همیشه شنیدیم که گویا دفتر به خاطر هماهنگسازی پروسس کیسا در پاکستان به نام RSC فعال خواهد شد، که از این طریق کیسای ما پیگیری خواهد شد. دو سریال نمبر ARR و PK نمبر برای ما آمده، اما بعد از اون هیچ پیشرفت در کارهای ما صورت نگرفته بود. به این دلیل تمام کسایی که کسای P1 و P2 داشتن با مشوره هم خواستیم تظاهرات را راه اندازی بکنیم تا اینکه دنیا صدای ما را بشنوند.
مخاطب شما کی بود در این مظاهرات؟ شما مخاطبتان کی بود در این مظاهرات؟ جانب مقابل کیسای شما را پیش ببرن؟
دقیقا مخاطب ما کسی که ما میخواستیم صدای ما با گوششان برسد دولت آمریکا هست. برای ما تعهد صورت گرفته بود که در نهایتا در 18 ماه کار ما تکمیل میشه و ما به امریکا انتقال پیدا میکنیم، اما اینطور چیز نشده و ما هر صدایی که بلند میکنیم به خاطر از اینکه دولت امریکا و نهادایی که کار میکنن به خاطر انتقال مهاجرین صدای ما را اونا بشنون و دنیا، تمام دنیا باید بفهمن که آمریکا در قبال ما با تعهداتشان عمل نکردن.
در این مظاهرات چقدر نفر بودین که یعنی کسایی که دارندگان P2 و P1 هستن چقدر نفر هستن که همراه شما یک جای مظاهره کردن؟
شما میفهمین که کسایی که در کشور سیم زندگی میکنن مشکلات بسیار زیاد دارن. یکی از جمله مشکلات هم مشکلات اقتصادی هست. دوری را یکی داد از کسایی که میخواستن در این تظاهرات با ما همگام باشن نتانستن، به دلیل مشکلات اقتصادی نتانستن خدا برسانن یا را دور بود. صدها نفر میشه گفت که در این تظاهرات اشتراک کرده بودن و فکر میکنم که تنها به این صدها نفر یا تعداد کسایی که اونجا اشتراک کرده بودن بسنده نیست. تعداد کسایی که کیف P1 و P2 دارن، من فکر میکنم تعدادشان بسیار زیادتر از چیزی هستن که تانسته بودن خودشان بالاخره به یک شکل در میدان تظاهرات برسانند.
پاسخی که شما دریافت کردین از جانب مقابل چی بود؟ آیا در جریان مظاهرات کسی آمد با شما صحبت کرد؟ اگر آمد از کدام سازمان یا از کدام سفارت بود و چی گفتن بر شما؟ پاسخی که داده شد بر شما چی بود؟
متاسفانه که در جریان که ما در تظاهرات اشتراک کرده بودیم از هیچ نهاد مسئول اونجا نماینده نامد، کسایی که بودن دارندگان کیسای P1 و P2 بودن، فعالین حقوق بشری یک دادن با ما هم آمدن.
کی بودی پاسخگو که باید پاسخ میداد و اما پاسخ نداد و در میدان حضور نیافت که با شما صحبت کنم؟
خب با عنوان نماینده آمریکا باید از سفارت ایالات متحده آمریکا یک کسی، یک نماینده باید میامد و جوابگو میبود در اوجه، یا حداقل جریان باید تشریح میشد که چرا پروسیسی که تا وقت گیر شده و چه وقت قرار است این پروسیس آغاز شود و دفتر را که قرار است به خاطر هماهنگسازی پروسیس کیسای ما در پاکستان اینا فعال بسازن، تا هنوز چرا فعال نشده یا اگر فعال شده چرا فعالیت انجام نداده. متاسفانه که سفارت آمریکا که ما انتظار داشتیم که باید کسی نیامد و جوابگو می بود، هیچ کس حاضر نشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و خبر آخرین که جمهوری کوچک مولدووا به خاطر موضع‌گیریش به نفع اوکراین از رهگذر اقتصادی بهای گران را می‌پردازد. اقتصاد این کشور که برای بقایش بیشتر به واردات انرژی از روسیه وابسته بود، حالا به بالاترین میزان تورم در اروپا روبرو است. ریکاردو مارکینو، خبرنگار صدای آمریکا، از پایتخت مولدووا گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
جمهوری مولدووا یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را در تاریخ کوتاهی که به عنوان کشور مستقل عرض وجود کرده است پشت سر می‌گذراند. اوکراین همسایه این کشور تحت حمله نظامی روسیه قرار دارد، اما مولدووا خود هدف حمله اقتصادی روسیه قرار گرفته است. مقامات مولدووا کرملین را به دخالت در سیاست این کشور از طریق هدف قرار دادن اقتصاد آن متهم می‌کنند. دومیتری آلیبا، معاون صدر اعظم و وزیر توسعه اقتصاد و دیجیتال سازی مولدووا، روسیه را به مجازات جمعی شهروندان مولدووا متهم کرد.
در 20 سال گذشته من حدود 6 تحریم را که روسیه بر محصولات مختلف ما مانند شراب، میوه‌جات، سبزیجات و غیره اعمال کرده است حساب کردم. این همه به خاطر تصامیم دولت مولدووا به منظور در نظر گرفتن منافع ملی صورت گرفته است، اما کاری که آنان انجام می‌دهند مجازات مردم و اقتصاد این کشور است.
در تاکستان‌های مولدووا این موضوع را باج‌خواهی روسیه می‌گویند. پس از سال‌ها تحریم و فشار زیاد، بالاخره این شرکت تصمیم گرفت تا فروش شراب و روسیه را متوقف کند. مسکو مشتری اصلی این شرکت بود، اما این شرکت اکنون حتی یک بوتل شراب هم بر روسیه نمی‌فروشد.
روسیه طی سالهای گذشته ثابت کرده است که شریک تجاری مطمئن نیست. به طور مثال برای صنعت شراب، اولین بار روسیه در سال 2006 شرابهای مولدووا را تحریم کرد که بر اثر آن اقتصاد این کشور ضربه خورد. روسیه برای تکرار این کارش باید خجالت بکشد.
اما یک سال پس از شروع جنگ تمام عیار در اوکراین، طبقه کارگر در مولدووا سخت‌ترین ضربه اقتصادی را خورده و کارگران نمی‌توانند روزافزون تسخین و انرژی را پرداخت کنند.
قیمت محصولات غذایی بیشتر گران شده است. به همین است که وقت یک خانواده نیمی از درآمد خود را در تسخین منازلشان به مصرف می رسانند و نیمی دیگر آن را برای غذا مصرف می کنند، پس چنین خانواده ها چطور می توانند از نظر فیزیکی به زندگیشان ادامه دهند؟ به طور رسمی 4/5 حصه جمعیت خود را زیر خط فقر اقتصادی می بینند.
کارشناسان میگویند مولدووا باید برای تامین منابع انرژی خود به کشورهای دیگر رجوع کند و خود را از نفوذ سیاسی مسکو آزاد سازد.
مولدووا یکی از کشورهای کوچک در اروپا است. یافتن کشور دیگری که همه منابع انرژی را از آن وارد این کشور کنیم بسیار مشکل است. ما 100% به گاز روسیه نیاز داریم.
یک سال پس از شروع حمله روسیه به اوکراین، مولدووا خسارات شدید اقتصادی جنگ و اوکراین را متحمل شده است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری پشتو را پیشکش می کنند. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با موضوعات و اخبار تازه در خدمتتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.